انتشار اخبار مربوط به معضلات عدیده اجتماعی در ایران به امری هر روزه تبدیل شده است. معضلاتی همچون کودکان کار، اعتیاد، کشته یا زخمی شدن کولبران، گرانی روزافزون و آلودگی شدید هوا. در مقابل، شاهد انفعال و بی‌اعتنایی بخش عمده‌ای از جامعه در مواجهه با این مشکلات هستیم. به عنوان مثال خودسوزی سحر خدایاری که به دختر آبی مشهور شده است، در ابتدا احساسات و واکنش‌هایی را در بین مردم برانگیخت. حتی علی کریمی، بازیکن سرشناس و محبوب فوتبال در صفحه اینستاگرام خود در اعتراض به این رویداد دلخراش خواستار بایکوت استادیوم‌ها تا اطلاع ثانوی شد. با وجود این، اندکی بعد، مسابقات فوتبال با حضور جمعیت زیادی از تماشاچیان برگزار شد. بایکوت استادیوم‌ها و عدم حضور تماشاچیان فوتبال برای هیچ کس هیچ گونه خطر مالی و جانی در بر نداشت. اما با این حال، مردم اعتنایی به دعوت علی کریمی و در واقع به سرنوشت تلخ یک عضو جامعه نکردند. در مجله رادیویی پژواک جامعه این هفته، مهرداد درویشپور، استاد دانشگاه و جامعه شناس ساکن سوئد به پرسش‌های ما در این زمینه پاسخ می‌دهد. شما را به شنیدن این گفتگو دعوت می‌کنم. آقای درویشپور، ریشه این بی‌تفاوتی و عدم وجود همبستگی در کجاست؟ فردگرایی و بی‌اعتنایی به سرنوشت دیگران در جامعه متأثر از چه عواملیه؟
ببینید، در واقع برای اینکه به این سوال یک مقدار دقیق‌تر جواب بدیم، باید اولا در نظر بگیریم که این بی‌تفاوتی مفهومی مطلق نداره. واکنش‌هایی که هزینه کمتری برمی‌داره، جامعه ایرانی شاید در اون زمینه راحت‌تر واکنش نشون میده. مثلا فضای مجازی. فضای مجازی از اونجا که کم هزینه ترین حوزه واکنش هست، میبینیم که بسیار در فضاهای مجازی واکنش نسبت به مثلا همین مسئله یا حتی بحثای مربوط به حجاب اجباری یا حقوق مورد تبعیض زنان خب گسترده تره. حتی اینکه بالاخره الان جمهوری اسلامی ایران پذیرفته که بعد از سفر هیئت به اصطلاح فیفا، فدراسیون جهانی فوتبال به ایران، در واقع بازی بعدی رو دیگه اجازه بده زنان باشن در بازی که با کامبوج قراره برگزار بشه. خود این عقب نشینی نشان دهنده اینه که فضاسازی که در افکار عمومی چه داخل کشور چه خارج کشور چه جامعه بین المللی انجام داده، قطعا تاثیر خودش رو گذاشته و اینطوری نیست که ما با یک بی تفاوتی مطلقی روبرو بشیم. ولی این یک واقعیتیه که اولا واکنش‌ها در خارج از کشور گاه خیلی بیشتر از داخل کشوره. ثانیاً شوربختانه گاهی واکنش افکار بین المللی بیشتر از خود مردم ایرانه. مثلا اگر نگاه بکنیم به این حادثه اخیر، خب یک جاهای رنگای آبی رو به اصطلاح باهاش ظاهر شدن در بخش از این مسابقات یا دقیقه سکوت اعلام کردن برای سحر و از این واکنش ها در داخل کشور صورت گرفت. اما اگر به واکنش ها مثلا در حوزه بین المللی نگاه بکنیم، میبینیم که فوق العاده گسترده تر بود. مثلا مسئولین یا تیم فوتبال زنان سوئد واکنش نشون دادن، برخی از کشورها در تظاهراتشون به نفع سحر و علیه این تبعیض جنسیتی منع ورود زنان به فوتبال ایران حرکت‌های اعتراضی سازمان دادن و تازه غیر ایرانی ها. بنابراین این که در صحبت شما حقیقتی نهفته است که بی تفاوتی در جامعه ایران خیلی گسترده تره. دلیل اون رو به گمان من باید چند دست دانست و تفکیک کرد. اولا در مورد مسائل مربوط به زنان، این واقعیتیه که مثلا اگر فرض کنید قرار بود بایکوت صورت بگیره، با توجه به این که اساسا در این استادیوم ها به روی مردان باز بوده و اینکه چقدر مردان احساس همدردی یا همبستگی میکنن با زنان که مورد این اجحاف قرار گرفتن، خودش قابل بحثه. یعنی با توجه به اینکه مردان خودشون من نیستن از رفتن به مسابقات، خود این تو انگیزه اینها در اینکه آیا به این بایکوت روی بیارن یا نه تأثیر میذاره. ثانیاً همونطور که گفتم، واکنش ها در سطحی که کم هزینه باشه جامعه ایرانی راحتر انجام میده، ولی حتی اگر تو جامعه که اما خوشی ها ممنوع شده و شادی ها ممنوع شده و جامعه به شدت عبوس و خشن و با درد به نوعی اصلا خو گرفته، عادی سازی شده بسیاری از ناملایمات اجتماعی. این که مسابقه فوتبال که برای مردم تفریح بزرگی هست، هیجان انگیز هست، این که فکر کنیم بسیاری از مثلا مردان حاضر میشن به خاطر همبستگی با زنان از رفتن به این مسابقات فوتبال خودداری کنن، بسیاری این هشدار رو داده بودن که شاید اگر دقیقه سکوت عنوان بشه، شاید اگر مثلا لباس آبی پوشیده بشه عملی تر باشه و بایکوت های این گونه ای جامعه ایرانی در لحظه حاضر با این شدت از درجه بیتفاوتی و با توجه به اینکه این مسئله ای است که مردان اونقدر احساس میکنن خودشون آسیب نمیبینن که زنان نمیتونن وارد بشن، شاید چنین تصوری غیر واقعی باشه که این بایکوت یا کمپین بایکوت میتونه پاسخ فراگیر بگیره. اما اینکه صرف نظر اینکه چون این مسئله بیشتر زنان رو مورد تبعیض قرار داده نه مردان رو، و به همین خاطر شاید خیلی از مردان این حس همدردی و همبستگی رو ندارن، صرف نظر از این باید به این واقعیت توجه کرد که جامعه ما در دوره‌های گوناگون برای دسترسی به خواستاش هزینه های سنگینی پرداخته، هزینه هایی که معمولا هزینه بالا بوده دستاورد کم بوده. از خود انقلاب ایران در 40 سال پیش گرفته که بزرگترین هزینه رو مردم دادن و با بدترین شرایط روبرو شدن، نوعی انگیزه و شور این که حرکت های جمعی بتونه تغییرات مثبت رو راه بندازه کم رنگ کرده. اگر به دوره های گوناگون در همین حیات جمهوری اسلامی هم نگاه کنیم، خیزش های جامعه در دهه 60 با سرکوب خشن روبرو شده. شما جنبش دانشجویی رو میبینید با 18 تیر با سرکوب خشن روبرو میشه. شما جنبش سبز رو میبینید که یک نشاط همگانی ایجاد میشه با سرکوب خشن روبرو میشه. جنبش کارگری رو میبینید که همین مبارزان هفت تپه و محله های دیگر کارگری یا تظاهرات صد شهر در سال 96 با سرکوب روبرو میشه. بنابراین در جامعه‌ای که هر تلاشی برای تغییر معمولا هزینه های گزافی رو در برداشته برای کنشگران اون و بدون اینکه به دستاورد ملموسی برسه، خب این امر نوعی یأس، نوعی ناامیدی، نوعی در واقع غیر قابل انتظار دانستن دستیابی به اصطلاح به خواست‌ها رو در جامعه گسترش داده. اگر از این منظر نگاه بکنیم، بیش از آن که به نظر من رشد فردگرایی دلیل کاهش این همبستگی های جمعی باشه، نوعی یأس از این که با توجه به شدت سرکوب سیاسی در جامعه آیا این اعتراضات پاسخ درخوری خواهد گرفت یا نه، نقش مهمی داره. این یک. دو، ببینید در جامعه‌ای که روز به روز ده ها و صد ها نمونه از خشنترین و غیرقابل باورترین فجایع انسانی رخ میده، یک روز زلزله است، یک روز خبر 11 میلیون هاشینشینه، یک روز خبر در واقع سیله، یک روز خبر سرکوب ها دستگیری های گسترده است، یک روز یورش به سلاب دانشجویانه و تمام گروه های اجتماعی. و وقتی جامعی هر روز با خبر اعتیاد، جنایت، اعدام، سرکوب و فقر و استیصال روبرو میشه، به این ترتیب خطر خو گرفتن با شرایط موجود، کاهش توقع و نوعی واکسینه شدن در برابر این همه مسائل افزایش پیدا میکنه. به این ترتیب اگر در تونس یک خودسوزی یک پسر جوان به خاطر اعتراض اینکه پلیس میخواست دکشو ببنده جلوی فروششو خورده فروشی توی خیابانو بگیره، این منجر به انقلاب در تونس میشه، در ایران ما انقدر نمونه های متعدد از حرکت های اینگونه داریم که حکومت تونسه مهارش کنه و مردم رو در واقع سطح توقعشون رو پایین بیاره، مردم خو بگیرن به این همه ناملایمت ها و به این ترتیب با خو گرفتن به اونها نوعی واکسینه بشن و این خودسوزی که میتونه در یک کشور دیگر انقلابی به راه بندازه، در ایران حد اکثر به اصطلاح به واکنش های فیسبوکی منجر بشه. بنابراین استیصال و یأس و خو گرفتن به شرایط بسیار بسیار دشوار به گمان من سه عامل بسیار بسیار مهمی است که در عدم این واکنش ها نقش داره. یک عامل دیگه هم فکر میکنم نباید دست کم گرفت غیر از تمام اون سرکوب ها و استیصال و یأس و ترس، عاملی که در این بیتفاوتی به نظر من نقش داره فرو ریختن هنجارهای اجتماعی انسانی است. یعنی این که در جامعه که این همه همونطور که گفتم با صدها دشواری روبروه، امروز جامعه این هنجارهای جمعی درش کمرنگ شده، هنجارهای اخلاقی کمرنگ شده و به جای حس همدردی حس خودخواهی افراطی، گلیم خود رو از آب بیرون کشیدن و به اصطلاح حتی نسبت به یکدیگر کوچکترین شأن اخلاقی رو رعایت نکردن به یک اپیدمی عمومی تبدیل شده، به گونه که بسیاری از جامعه شناسان از فروپاشی هنجارهای اخلاقی سخن میگن و این بی‌تردید در این بی‌تفاوتی و شانه بالا انداختن، حتی نکوهش این دختر که چرا خودشو سوزوند یا با بیتفاوتی با خبرش روبرو شدن خیلی نقش داره. چیزی که گفتم در کشورهای دیگر پیامدهای بسیار متفاوتی رو میتونست در بر داشته باشه.
آیا بیتفاوتی مردم به مصداق مثل معروفی که میگه کلاهتو بگیر باد نبره نقش سپر بلا رو برای اونها ایفا میکنه، یا اینکه در نهایت به سرنوشت خود اونها هم لطمه خواهد زد؟ پیامدهای رسوخ این خصیصه در تار و پود جامعه چیست؟
جامعه‌ای که با بیتفاوتی روبرو بشه، با رخوت روبرو بشه، با هیچ سرنوشت مثبت و روشنی روبرو نخواهد بود. اصولاً کاهش امید به زندگی، امید به تغییر، کاهش خوشبینی و نوعی عادت کردن با شرایط فرومایه‌ای که جامعه ایران رو نظام حاکم بر آن تحمیل کرده در طی چند دهه، با این خطر روبرویه که سطح توقعش به شدت پایین بیاد، نشاط از جامعه گرفته بشه، هر چیز بدتری هم به اون تحمیل بشه باز جامعه به اون تمکین بکنه و به این ترتیب امکان پویایی و تغییرات مثبت در جامعه رو از اون باستانه. اینکه چقدر مردم این کارو میکنن برای اینکه خودشون در امان بمونند، بیتفاوتی یک نوع راز بقاست، یا چقدر ناشی از اینه که اون ارزش‌های مشترک انسانی نسبت به اون کم رنگ‌تر شده، به نظر من هر دو عامل نقش داره. با توجه به اینکه کوچکترین واکنش‌های جامعه مدنی با سرکوب روبرو میشه، اما به این واقعیت هم باید نگاه کرد. به رغم اینکه در جامعه ایران جامعه سخت دشواره که هر اعتراضی با شدت سرکوب میشه و ناملایمت‌های اقتصادی اجتماعی حتی توان اعتراض رو از بسیاری گرفته، با این همه نباید نادیده گرفت جامعه ایران نسبتاً جامعه‌ای است پویا. من اگر مثلا ایران رو با چین مقایسه کنم، در چین اقتدار در واقع حزب کمونیست چین به گونه است که نوعی کنفرمیست یا یک دستی جامعه رو در بسیاری از رفتارها میبینیم و اعتراضات در داخل جامعه چندان نیست. اما جمهوری اسلامی ایران در 40 سال با استفاده از همه ابزارهای تبلیغی، نظامی، سیاسی، قوانینش، دستجات بسیجش برای سرکوب مردم و کنترل پلیسی جامعه، باز هم جامعه روش‌های متفاوت خودش رو عمل می‌کنه، اعتراضات خودش رو داره و اینطوری نیست که جامعه مدنی ایران یکسره به اصطلاح بیرنگ شده باشه. اما این واقعیتی است که هرچی ما با شدت بی‌تفاوتی بیشتری روبرو بشیم، خطر این که به جای یک همبستگی اجتماعی برای تغییر مثبت جامعه، بهسازی جامعه با نوعی در خود فرو رفتن و یک دپرشن جمعی، یک افسردگی جمعی جامعه روبرو بشه و عادت بکنه به این شرایط ناگوار، این خطر طبیعتاً افزایش پیدا میکنه و این برای پویایی جامعه در واقع یک زهر هست.
یعنی در واقع جدا از این که بر سرنوشت اجتماعی تأثیر میگذاره، بر سرنوشت فردی هم تأثیر میذاره.
100%. یعنی شما وقتی که جامعه نتونه حتی در دفاع از مصالح مشترک خودش عکس العمل درخور نشون بده معمولا به مسائلی که به خود موقعیت فرد برنمیگرده و به دیگری برمیگرده بی‌تفاوت‌تر خواهد بود. مثلا خیلی از مردان میتونن اینطوری بگن که به ما چیکار، به زنان رو راه نمیدن، ما که توی ورزشگاه میتونیم حضور پیدا کنیم. و این نگرش که اگر مثلا کردها رو دستگیر میکنن به ما که مربوط نیست، اونجا حالا زبان مادری ممنوعه، من که فارس زبان دارم زبان خودم رو میخونم، یا کارگران رو اگر سرکوب میکنن کارمندان یا قشرهای متوسط میگن به ما که مربوط نیست، ما که با این شدت از محرومیت اجتماعی برخوردار نیستیم، یا اگر دانشجویان رو سرکوب میکنن یه گروه دیگری بگن که به ما مربوط نیست، این مسئله امر دانشجویانه. به این ترتیب این کاهش حس همبستگی اجتماعی و همدردی با دیگر بخش‌های جامعه میتونه تا آنجا پیش بره که فردا اگر اون گروه اجتماعی یا خود اون فرد هم با آسیب روبرو شد، دیگر کسی نباشه که از اون حمایت بکنه. و به این ترتیب بی تفاوتی فقط یک آسیب اجتماعی دست جمعی رو در بر نداره، بلکه میتونه به یک آسیب فردی روبرو بشه. و این آسیب فردی هم منظور من فقط آنجایی نیستش که حکومت دست به تعرض میزنه و حقوق مردم رو سلب میکنه. اینکه تو کوچه خیابون یه کسی داره با مثلا چاقو حمله ور میشه یکی رو میکشه و مردم با بی تفاوتی روبرو میشن و یا تخمه میشکنن، یا صحنه ای رو من در یکی از کلیپ های ویدیو دیدم، کسی از بالای پل میخواد خودکشی کنه، مردم دارن عکس میگیرن میگن خود زودتر بپر پایین خودتو بکش که ما فرصت نداریم اینجا علاف بمانیم. خب اینا اوج تراژدی رو نشون میده که چگونه حس همدردی کاهش پیدا کرده. و خب فردا اگر خود اون فردی که امروز همدردی نمی کنه اگر مورد یک تعدی فردی یا اجتماعی یا سیاسی قرار بگیره، خطر اینکه دیگری نباشه از اونم بتونه حمایت بکنه افزایش پیدا خواهد کرد. به این ترتیب بی تفاوتی به راستی زهری برای جامعه است که هم به لحاظ فردی و هم به لحاظ اجتماعی افراد اون جامعه ازش لطمه می‌خورن.
چگونه میشه مردم رو به سرنوشت همدیگه حساس و علاقه‌مند و میان اونها همدلی و همبستگی ایجاد کرد؟
ببینید این سوال بسیار پیچیده است. اولا برخلاف تصور بسیاری، فقر و ستم بیشتر یا نابسامانی‌های بیشتر الزاماً همواره به انفجار اجتماعی منجر نمیشه. نه فقر فضیلت میآفرینه، نه استیصال منبع قدرته. بنابراین اگر فکر بکنیم که هر جامعه بدتر بشه، شرایط یک مثلا شورش اجتماعی یا اعتراضات اجتماعی یا همبستگی جمعی افزایش پیدا میکنه، یک مقدار خوشخیالی است و نوعی از فقر و ناملایمات و استیصال فضیلت ساختن. در عالم واقع آدم ها جایی واکنش هاشون افزایش پیدا میکنه که بتونن خودشون رو قدرتمند بکنن. بنابراین این که جامعه ایران، جامعه مدنی ایران به خصوص، بتونه نهادسازی در اون روش پیدا بکنه، کمک میکنه که امر همبستگی جمعی، امر همیاری افزایش پیدا کنه. این یک واقعیتی است که جامعه ایران به دلیل باز هم سرکوب سیاسی زیاد نهادهای اجتماعی درش آنچنان گسترده نیست و جامعه است به شدت خودانگیخته، خودجوش، و بنابراین حتی در تصمیم در مورد انتخاباتش دقیقه 90 میتونه تصمیم بگیره که اصلا تحریم کنه، شرکت کنه یا هر گونه عمل بکنه. نوعی رفتار خودانگیخته در این جامعه بسیار بالاست و خب در متن خودانگیختگی انتظار این که ما بتونیم شاهد تحولات مثبت چشمگیری باشیم کمرنگه، کمان که میبینیم میمارده 100 تا شهر به قلیان در میاد ولی بعد از چند روز فروکش میکنه. بنابراین به نظر من تلاش برای نهادسازی فوق‌العاده نقش مهمی داره در ایجاد حس جمعی. دو، به استنباط من افزایش آگاهی انتقادی فوق‌العاده نقش داره. جامعه را نباید اجازه داد در برابر ناملایمات به اصطلاح واکسینه بشه و به اون خو بگیره. بنابراین چه رسانه ها، چه کارهای فرهنگی، چه کارهای آموزشی، چه کارهای روشنفکری نقش داره در اینکه وجدان جامعه رو بیدار نگه داره و در برابر ارزش هایی که حاکمیت سعی میکنه در مردم نهادینه بکنه، نوعی ضد ارزش یا ارزش های انسانی رو تبلیغ بکنه. و این به نظر من تبلیغ ارزش های انسانی فوق العاده و تلاش برای رواج آنها نقش داره در این که افراد به جای اینکه فقط به خود بنگرن یا با استیصالشون خوب بگیرن، بتونن توانمند بشن. توانمندسازی شهروندان به نظر من در حوزه های گوناگون، در حوزه آگاهی، در حوزه آموزش، در حوزه نهادسازی فوق العاده مهمه. این هم یه واقعیت دیگری است که جامعه اگر از امکان رفاه بیشتری برخوردار باشه، همیشه گروه هایی که از موقعیت رفاهی بهتری برخوردارن، بخت این رو که به منابع قدرتشون تکیه بکنن و امکان همدردی و همبستگی هم نشان بدن رو در حوزه‌های اجتماعی افزایش میده. بنابراین این یک واقعیت است که گسترش فقر و شکاف یک تهدیدی است علیه امکان آن به اصطلاح مشارکت اجتماعی یا حس همبستگی اجتماعی. اما این امر مطلق نمیشه دید. این یک واقعیتی است که جامعه ایران که اصلا جامعه قابل پیش بینی نیست، اما در سطح جهانی هم گاهی نشان داده شده که به هر رو نارضایتی ها از یک حدی گذشت و توازن قدرت برهم خورد، آن موقع جامعه که در فطرت فرو رفته، جامعه که اصلا ظاهرا آرام و بی‌ثبات و خو گرفته به این وضعیت شناخته میشه، میتونه انفجارهای گسترده اجتماعی رو از خود نمایش بگذاره و نمونه های جدیدی از شور و همبستگی. بنابراین فکر میکنم که جامعه ایران با توجه به اینکه یک جامعه ملتهب هست، نخستین خلأ قدرتی که جامعه با اون روبرو بشه که برای ما قابل پیش بینی نیست کی و کجا اتفاق خواهد افتاد، در متن اون خلأ قدرت میتونه به رغم تمام استیصالها، شکافها، محرومیتها، باز هم حرکت‌های جمعی جدی از خودش نشون بده. در این زمینه میتونم بگم زنان در نهادسازی، در ایجاد نوعی آگاهی انتقادی جنبش نسبتاً بالندتری بودن. ولی فکر میکنم اگر ما موفق بشیم 4 جنبش اتنیکی، کارگری، دانشجویی و روشنفکری و زنان رو، پیوندهای مشترک اینها رو افزایش بدیم، نوعی همپوشی ایجاد کنیم بین خواستهای مشترک، زمینه این که حس همبستگی اجتماعی افزایش پیدا کنه بالا خواهد رفت، وگرنه جدایی هر یک از این اعتراضات اجتماعی، جنبش‌های اجتماعی و یا فرد اتمیزه شدن خواستهای فردی میتونه باعث بشه که افراد قادر به اصطلاح به حرکت اجتماعی درخور برای تغییر نباشن. عنصر تشکل و نهادسازی و تولید آگاهی انتقادی به هر رو فکر میکنم جزو کلیدی ترین عناصر برای تغییر این روحی و رویه است، گرچه شرایط و برآمدهای اجتماعی در تحلیل نهایی حرف آخر رو میزنند.
از شما بسیار سپاسگزارم آقای درویش‌پور.